خب بسم الله الرحمن الرحیم. بفهمید که ما جلسه پیش اشاره کردیم به این که تلقی هرمنوتیک پیش از گادامر از خودش اینه که اون رو یک نوع فهم خودش روی همچین چیزی میفهمه و تفسیر به منزله در واقع مقدمه ای برای فهم. خواهیم دید که این طرز نگاه در گادامر تغییر پیدا خواهد کرد. تفسیر مقدمه برای فهم نیست، هرمنوتیک مقدمه برای فهم نیست، بلکه عین فهم. و شاید یک نمونه خوب برای یه همچین تلقی رو شما تو کتاب ترمنوتیک و نقد شلایرماخر دارید. به انگلیسی بخش هایی از این کتاب شاید هم کلش دیگه ترجمه شده باشه و در اونجا شما با یک سلسله قواعد رو ببست، شماره شماره هم حتی جلو میده. البته میدونید این کتاب رو خود شلایرماخر ننوشته، بلکه بعدن تغییرات درس بوده که گردآوری شده و منتشر شده و حالا به موقع وقتی ما رسیدیم به شلایرماخر اونجا با تفصیل بیشتری راجع بهش صحبت خواهیم کرد. اما تلقی بیشتر اینه که یک روشیست که ما با این روش به سراغ متن میریم، قواعدی داریم و با این قواعد ما خودمون رو میرسونیم به فهم. پس تفسیر هرمنوتیک به منزله مقدمه برای فهم و برداشتش اینه که هرمنوتیک هرچه قاعده منتر، یعنی هرچه ما دامنه این قاعده رو بیشتر کنیم، داد قواعد رو دقیق تر کنیم، قواعد رو به فهم بهتر نائل میشه. پس از دیدگاه شلایرماخر هرمنوتیک بیشتر یک روش، در حالی که گادامر درست در نقطه مقابل این طرز نگرش قرار میگیره. با این حال همطور که جلسه پیشم اشاره کردیم، به هیچ وجه به این معنا نیست که گادامر ضد روش باشه. جلسه اول اشاره کردیم یک کسی نیست که اساساً روش رو مفید به هیچ گونه راهیابی ما برای حقیقت ندونه. شما بسیاری از کارهایی که ما انجام میدیم بدون روش نمیتونیم اصلا صورت بندیم. میخوام یه بنایی بسازیم، میخوام یه پلی بسازیم، میخوام یه مسئله ریاضی حل کنیم، میخوام یه چه میدونم داروی معالج پیدا کنیم، میخوام یک نسخه تاریخی مصححی رو بیرون بدیم، تصحیح کنیم یک متن، همه اینا یک شور روش هایی لازم داره، روش لازم داره، باید از روش پیروی کرد داریم. و این چیزی نیست که گادامر ندونه یا براش مسلم نباش. من عرض کردم خیلی تلقی های عجیب وجود داره، اول هم اشاره کردم یکیش از نوعی این که مثل گادامر در واقع با هر کنه روش این حاله، کمان که عرض کردم در مورد بحث تکنیک نزد بعضی از دوستانی که خب بیشتر مثلا در جریان اندیشهی مثل اندیشه هایدگری می اندیشن، بعضی تلقیشون مثل که اینه که مثلا هایدگر ضد تکنیکه. نه، ضد تکنیک نیست، با دونی ضد چیه اگر هست، کمان که اینجا اشاره کردیم ضد روش نیست، بلکه خود روش اگر کسی بخواد این رو مورد نقد قرار بده به این معنا که اساسا نفی کنه خود روش، به نظر خیلی کار بیهوده می رسه. اونی که گادامر تلاش میکنه که نشون بده اینه که نه روش، بلکه این همطور که من تعبیر کردم یه چیزی مثل اسطوره ای روش، این جاذبه سحرآمیزی که از روش گویی برمیخیزه، به تعبیر خود گادامر این جاذبه سحرآمیز خلاص، این رو میخواد ببرتش تو محدوده خودش، بگه آقا روش آری، اما روش تنها راه برای راهیابی ما به جانب حقیقت نیست. خب این طرز نگرشی که باعث میشه که ما فهم رو در واقع ابزاری ببینیم، و در نتیجه از دیدگاه گادامر ما از معنای حقیقی فهم با این ترتیب به دور میافتیم. از دیدگاه گادامر، همونطور که جلسه پیشم اواخر جلسه اشاره کردم، قطعا ما از علوم و روش علوم چیزهایی رو می آموزیم و جای آموختن هم داره، اما معتقده که آنچه که ما در پیش هستیم، یعنی داستان هرمنوتیک و داستان فهم، بیش از اون که از علوم بخواد چیز بیاموزه، از سنت‌های دیگری میتواند چیز بیاموزد. ما رو متوجه قلمروهای دیگه‌ای میکنه که در این قلمروها ما آموختنی‌های زیادی داریم تا بتونیم به فهم در واقع نائل بشیم که فهم چی هست. مثلا از حوزه هنر که خب بخشی از کارم رو اشغال پاهد کرد توی اواخر این جلسه، سلام و از اواخر این جلسه شروع میکنیم و از جلسات بعد متمرکز روش حرکت خواهیم کرد، یا از فلسفه عملی، در اونجا هم چیزهای قابل ملاحظه هست برای یاد گرفتن، و از سنت اومانیستی که امیدوارم بتونم امروز لااقل در عرض کردم نزدیکای آخر جلسه، این که گادامر چه چیزهایی رو بیرون میکشه از سنت اومانیستی رو بهش بتونیم برسیم، از جمله مشخصا مثلا از رتوریک، از خطابه، نکات جالبی رو بیرون خواهد کشید. چرا این سنت ها رجوع میکنیم و میتونیم از این چیز یاد بگیریم؟ برای این که اینا متضمن یک نوعی از فهم هستن که هنوز فهم ابزاری است. خود همین که میگه ما، گادامر میگه ما بیش از علوم، من تکنیکای رنگ کردم، نمیتونم، امروز آقای دکتر منو وسوسه کرد، گفتن تکنیکای رو بخون، نمیتونم، ترسم این کلاس اون وقت معلوم نیست تا کی طول بکشه آقای دکتر، ولی مت اینقدر یعنی جوری هست که بشه تیک های رو بخونی هست، حالا دیگه نبیدیم ببینیم اگر فرصت شد. همین که تعبیر گادامر اینه که میگه که هرمنوتیک از سنت های دیگه میتونه چیزهایی رو بیش از علوم در بود یاد بگیره، این نشون دهنده اینه که به هر حال آموختنی های از علم رو به هیچ وجه و از روش علم رو به هیچ وجه نفی نمی کنه، ولی همونطور که عرض کردم میخواد محدود کنه، میخواد این سیطره بیچون و چرای علم در حقیقت یابی رو که مثل یک اختاپوسی همه جا رو گرفته و همه ذهنها رو به خودش مشغول کرده، این رو در واقع میخواد یک کاری کنه که این دامنه، این یخت محدودش مجال اصلا پیدا کنن، یه نفسی در واقع مجال پیدا کنن که سنت های دیگه هم اون چرا که دارند برای عرضه بتونن اصلا عرضه کنن، و الا یه جوری که از میدون بدر کنه. خب کاری که گادامر انجام میده تأکید بر رخداد بودن فهمه، یک گشیهن است، یک رویداد است، و رخدادی که همونطور که جلسه پیش من شعر ریلکه رو با هم دیگه یه مروری کردیم نیست، میگه که آنگاه که به ناگاه گیرنده یه گویی شدی، رخدادی که دفعتن ما رو دربر میگیره و ما رو دربر میگیره، ما رو میگیره. جلسه پیش اشاره کردم که اون کلمه خدا رو چرا در اونجا مطرح میکنه و فهمی که از خدا در اون شعر داریم و فهمی که در عهد باستان و یونان باستان از موجودی مثل خدا هست و هر آنچه که این ویژگی ها رو داشته باشه خدا مینامه، یکیش چی بود؟ این که در ما تصرف میتونه بکنه، ما رو میگیره در واقع و ما در مقابل اون نمیتونیم در حقیقت مقاومتی بکنیم. در حقیقت به همین دلیل هم عرض کردم که بله و همین دلیلم عرض کردم که در همونطور که برای قوای طبیعی یک نوع رب و نوع، برای هر یک از قوای طبیعی رب و نوع قائله، برای اون چه که در درون ما هم یه دفعه ما رو میگیره و انگار رها نمیکنیم، عشق ما رو میگیره، پس رب و نوع عشق داریم نیست، یا جنگ ما رو میگیره، روح جنگ میگن گرفت، روح صلح هم از اون طرف گرفت، حسد ما رو میگیره، کینه ما رو اینجوری به ناگاه ما رو میگیره و گویی دیگه اختیار رو از کف ما باز میستانه. و گادامر میخواد نشون بده که تا چه اندازه فهم رخ داد است، یعنی میزان رخ داد بودن فهم رو میخواد به رخ ما بکشه و میخواد باز نشون بده که چطور این طرزنگرش تاریخی در دوره مدرن این جنبه رو که در اندیشه در جریان سنت هایی که به سراغش خواهد رفت حضور داره تا چه اندازه از کنارش میگذره و اینطور نیست که اوراها رو از این رو از میدون به در کرده باشه و از دور خارج کرده باشه. بنابراین این هرمنوتیکی که داره گادامر طرح میکنه به هیچ وجه دوباره یک دستورالعمل جدید نیست، یک متد نیست، متدی جایگزین متدهای قبل نیست. و اینو سخت با بعضی از دوستان مطرح کردن که آقا چون آخرش دوباره میپرسه خب حالا این چه جور روشیه پس که شما به سراغ موضوعات باش میریم، گفتم اصلا اصل ماجرا این بود دیگه، نی آخر شب بپرسیم که لیلی زن بود یا مرد، بالاخره تکلیفونو معلوم کنیم نیست. هرمنوتیک در حقیقت نمیخواد جایگزینی، هرمنوتیک فلسفی نمیخواد روشی باشد جایگزین روشهای دیگه، البته همونطور که عرض کردم ضد روش است. بحث بر سر فهم، حتی اون هنگامی که فهم داره روشمندانه به کار میره، یعنی ما خواهیم دید که هرمنوتیک دامنش رو گسترده خواهد کرد تا جایی که خواهد پرسید از فهم در اون هنگامی که فهم روشمندانه به کار میره، یعنی در علوم. پس ما تسری یا تعمیم مسئله هرمنوتیک رو خواهیم داشت حتی در علوم، اینو خواهیم دید اواخره در واقع کتاب، در اونجا بحث یونیورسالیتی، در واقع بحث همه شمول بودن هرمنوتیک، بحث این که دیگه مختص به این قلمرو یا اون قلمرو نیست بلکه همه قلمروهای فهم رو در بر میگیره، اونجا بهش خواهیم رسید. خب پس بیش از اون که بخواد یه چیزی مثل یک روش جدید رو در اختیار ما بگذاره، بحث بر سر یک چیزی است که مثل یک رخداد فراتر از برنامه ریزی ما، فراتر از خواست ما و فراتر از انتظار ما رخ میده و با ما رخ میده، یعنی یک دگرگونی است که با ما و در ما رخ میده. من یک کروشه باز کنم این وسط، خب میخوام عرض بکنم که این فهم از علم رو ما از یونان باستان داشتیم که برخلاف این نوع تلقی از علم ابزاری است که شما خونسردانه ایستاده اید و ابزاری رو به دست میگیرید و با این ابزار شروع میکنید به سراغ موضوع رفتن و موضوع رو تیکه تیکه کردن و یه جوری از هم باز کردن و دوباره سر هم بندی کردن و بعد تحت ضابطه ها و فرمول ها و تحت قواعد و قوانین کلی در آوردن، بلکه از عهد باستان این به میراث رسیده بود و تو اون دوستانی که با سنت خود گذشته ما هم آشنا هستن، این که تلقی از علم به هیچ وجه همچین تلقی نبود نیست، علم چیزی بود که ما را هم همراه خودش چیکار میکرد، برمی داشت و میبرد. هر رخدادی اگر رخ داده، یکی از خصوصیاتش اینه که ما را جاکن میکنه و به خودش همراه میبره نیست، یعنی از این استقرار، از این ایستادن فارغ البال، از این خونسردانه خلاصه تماشا کردن موضوع، از کوشش برای بیرون نگه داشتن خود از موضوع که ایدئال هایی است که در علم مطرح دیگه نیست، هر چه ابجکتیو تر بهتر دیگه نیست، ما رو از این وضعیت بیرون میکشه و همراه خودش میبره. خب معمولا ما فهم رو ازش همین دریافت یک کلاس جریان کاگنیتیو، شناختی، معرفتی صرف، اونا به معنای جدید رو داریم، یعنی درست همون چیزی که تحت عنوان فهم ابزاری باید فهمید، یه چیزی که در اختیار باست و ما به منزله یک ابزار، یک سلاح در دست میگیریم و به سراغ حالا موضوعات جهان باش میریم. اما همطور که عرض کردم در تلقی کادامر بیش از اون که ابزار باشه یک رخداد، رخدادی که در واقع ما اگه بخوایم تعبیر کنیم نزدیکتر است هم به چیزی شبیه به تنفس کردن ماست. نفس میکشه، در اون نفس میکشه، میدانی که در اون یکدیگر رو میفهمیم و با هم دیگه در یک تجربه ای شریک و سهیم میشیم. منطقه وقتی میگیم این تجربه، ذهن نره سراغ تجربه ای که ما در علوم تجربی داریم. تجربه عالم تجربی در آزمایشگاه نیست که اینجا ازش ما داریم یاد میکنیم. این یه تجربه است که ما برنامه‌ریزی نمیکنیم، طراحی نمیکنیم، از پیش قدم به قدم اون رو براحلش آماده نمیکنیم، فاکتورهاش رو نمیبندیم تا فقط یک جا به ما پاسخ بدهد و منتظر پاسخ معینی هستیم و بعدم نشستیم اون دم آخر با یه ابزار سنجش کمی که چکار کنیم که ببینیم تا این جواب داد بیایم با این ابزار کمی سنجش حالا چکار کنیم، بخوایم از اون طرف سیدش کنیم، شکارش کنیم. در حقیقت بلکه این تجربه جوریه که به ما اصابت ما را هدف قرار و یه به یه نحوی ما رو مغلوب خودش میکنه و از اون طرف تأثیرش اون چنون قویه، اون چنون قاطعه که فکر نمی کنم هیچ برهانی بتونه با این قوت و با این قاطعیت ما رو واداره به این که در ما این تجربه بتونه بنشینه و بعد هم فراموش هم نشه، یه جوری که هر وقت به یاد بیاریم انگار دوباره یه تأثیر از اون ضربه‌ای که خوردیم، از اون اصابتی که به ما کرده خودشو دوباره آشکار نکنه. حالا تلقی از برهان باز عوض شده، میدونید از استدلال و برهان. این اپودیکسیس که معنی کلمه یعنی واژه یونانی برای برهان بود رو ما اشتباهی داریم باز دوباره میفهمیم. الان میدونید ما چجوری میفهمیم؟ مثل این که ما باز یک ابزارهایی رو در اختیار داریم، به خصوص در منطق رو نگاه کنید با اونچه که در باب برهان هست، و بعد داریم چیکار میکنیم؟ مثل پله‌هایی ما استدلال‌هایی رو رو هم میچینیم، مقدمه، کبرا، صغرا، نتیجه، دوباره کبرا، صغرا، نتیجه، گویی که ما پله پله داریم رو هم دیگه میچینیم تا خودمون رو به یه چیزی برسونیم و از این راه خودمون رو میتونیم به یه چیزی برسونیم. من عرض کردم اگه بخوایم مثال خوب، حالا که زبان تمثیلی به کار بردیم نیست، اگه بخوایم تمثیل خوب به کار ببریم، مثل اینه که آقا در یه جایی یه آبی هست، ما هم فاصله داریم با این، ما همجور یواش یواش بیل داریم میزنیم تا راه باز کنیم تا آبی که هست بیاد راهشو به سمت ما باز کنه و ما بتونیم خودمون از او بهره مند بشیم، نه اینکه با این ابزار ما خودمون رو به یه چیزی که نیست و الان تازه با این کار ما شکل میگیره میخوان خودمون رو به او برسیم. یعنی بنابراین استدلال های منطقی خودشون فی نفسه مفید چی هستن؟ نمیدونم. بله، بلکه به نظر میرسه اینجا راه گشایی بیشتر داری میکنیم، هم کاری که حالا امروز هم بهش اشاره کردم، بسی که داریم لایه لایه بر میداریم تا خودمونو برسیم یه چیزی، اون چیز خودش رو بر ما آشکار کنه. یعنی در واقع گویی که ما خودمون، حالا بازم تمثیل رفع حجاب های پی در پی از خودمون میکنیم تا مجال بدیم یه چیزی خودش رو بر ما آشکار کنه، بر میشه بده بیشتر. اینجوری ما باید برهان بفهمیم. برهن علیه علال قاعده به همین معنی بر او مبرهن شد، در این معنی این که ما یک خلاصه جعب ابزاری داریم نیست، باب حجت و بعدم چی اقسام قیاس، قیاسهای چارگانه، اونم تدقیقش کنیم با موجهات، یک چیز عجیب و غریب. این جعب ابزار رو برمی داریم، هیلین رو برمی داریم، آچار رو برمی داریم، این رو برمی داریم تا خودمون رو برسونیم به یه چیزی که به نظر میشه اصلا باش ما هیچ تماسی هم نداشتیم، حالا مثل که یه چیز کاملا نو، اونم به مدد این ابزار، اونم با این تمهیدات و مقدمات ما باش روبرو میشیم و اونجا مثلا خودمون رو به یک فهم میرسونیم. در حالی که عرض کردم این درست در نقطه مقابل چیه؟ درست در نقطه مقابل فهم به عنوان یک رخ داد. در کار تجربه علمی و در بالاترین تلاش ما برای تحلیل علمی، ما فهم رو در واقع مترادف با درک رو به همون معنایی که جلسه پیشم عرض کردم، کانسپت، بگرف، اونچه که ما به احاطه ما در بیاد، اونچه که ما باهاش مواجه بشیم و بتونیم او رو چکار کنیم، ما سبقت بگیریم به نحوی بر او و بعدم احاطش با. و اشاره کردم بیشباهت به واژه ادرکه عربی نیست، یدرک کمال موت نیست، اونجا خوب پیداست. خب به معنی درک کردن نیست، به معنی تسلط و سیطره پیدا کردن هم نیست. فهم در اینجا به قصد سیطره و به معنای سیطره و تسلط هم نیست، چیزی که من یه جوری به تملک در بیارم، برش سیطره پیدا کنم، مایملک خودم کنم، بذارم جز دارایی های خودم. خب فهم شبیه همون نفس کشیده، فهم شبیه به تعبیر عشق ورزیده که چطور یه دفعه شما این فرا گرفت بدون اینکه ما بتونیم چکار، بدون اینکه ما بتونیم درش دخل و تصرف، حتی نمیدونیم که از کجا آمد. نیست گفتا که شب رو از تو از راه دیگر آید، ولی نمیدونیم از کجا اومد اصلا. نیست، ولی اینو میدونیم که خلاصه ما رو داره زنده نگه میداره، چطور نفس ما رو زنده نگه میداره. یه چیزیه که حیات رو در ما جاری میکنه، همه چیزمون رو تابع خودش میگردانه، اما ما برش تسلط نداریم. این تجربه بیش از این که یک دریافت کردن باشه، یک شناختن باشه، یک نوع بودنه، یک نوع دانستن باشه، یک نوع بودنه، یک نحوه از بودن، از وجود دارم. عرض کردم بازم دوستانی که سنت باستان رو خوب فهمیده باشن، علل قاعده تو پایدیای افلاطون هم فقط یک مسئله معرفت شناختی نمیبینن دیگه، چی میبینن؟ در اونجام شما یه مسئله اونتولوژیک رو باش رو به رو هستین، چشم. فقط یک مسئله معرفت شناختی در پایدیا نیست که شما میبینید، نیست، پله پله همونطور که فرد میره بالا، مثل این که بگیم سعه وجودی او به تعبیری که تو سنت ما هست هی داره چی میشه، هی دامنش داره گسترده تر میشه. خب کسی که به دنبال شکار کردن معیار هاست، اثبات هاست، توجیه هاست، اونطوری که ما امروزه در بسیاری از مباحثات فلسفی باش روبرو هست، آقا معیار چی؟ نرم چی؟ توجیه و توجیه مقبول چی؟ این کماکان در دایره چی داره حرکت میکنه؟ در دایره تلقی ابزاری از دانستن و شناختن داره حرکت میکنه. این عرض بکنم، قبل از گادامر هایدگر کوشش کرده بود که فهم رو از این الگوی معرفتی یه جوری جدا کنه. فرشتهن رو تعبیر کرد ازش به زیخ اوف اتواز فرشتهن، بسیار سخت برای ترجمه، ولی من سعی می‌کنم که مقصودش رو بیشتر تا باشه باشه بریم زیر زیخ اوف اتواز فرشتهن. اینجوری من بیش از اون که یک دانستن به معنای یک در واقع امر معرفتی باشه، یک نوع توانستنه، یک نوع بلد بودنه. بیش از اون که به تعبیر انگلیسی knowing that باشه، knowing how. دوی اینها در عهد باستان به صوفیا گفته میشد. وقتی گفته میشد صوفیا، این شامل هم نوینگ وات میشد و هم نوینگ هاو میشد. یعنی همجور که به جغرافی دان و هندسه دان و هیئت دان گفته میشد صوفوس و اینا صوفیا شمرده میشد، به ملوان خوب و نجار خوب هم سپاس گفته میشد. همونطور که هندسه میداند، هیئت میداند، جغرافیا میداند، نجاری میداند، شنا میداند، یک نوع توانستن، یک نوع بلد بودن. حالا بلد خودش ماجرای دیگه ای داره، واژه ها رو خیلی توش وارد نشیم، چون فرق بلد است، یعنی در واقع راهنما برای رسوندن ما به یه جایی دیگه. دیدین میگه بلده، طرف نیست بلده، یعنی واژه رو وارد نشیم. این دانستن به دلیل این نیست که یک روش هایی رو خوب بلد به کار ببره، بلکه یک توانایی است. به همین دلیل تو اون شعر ریل که اشاره کرده بود، ist ein Vermögen، یک توانایی است. بعدم گفت که نه تنها اونم نه توانایی تو، بلکه توانایی یک عالم. حالا اون تیکش رو بذاریم کنار، تو این شعر نیست، فعلا یک توانایی است، یک توانستن. آیا این توانستن، این بلد بودن، لزوماً به شناختن به معنایی که امروز ما شناخت رو میفهمیم و به معنای یک تسلط پیدا کردن، سلطه یافتن، تحویل باید برد میکنه؟ اتفاقا در هر فهمی هم توانستنی هست و هم نتوانستنی. اصلا هر توانستنی مستلزم یک نوع نتوانستنه، چون در هر فهمیدنی یک جور از عهده فعلا برآمدنی است. اون هم فعلا به نحوی که تکافوی موضوع رو بده، یه جوری از عهده برآمدنه. اونی که من اکنون و اینجا میتوانم و بلدم، ممکنه در هر لحظه بدل دوباره به ناتوانی و نابلدی بشه. مثالای قشنگی رو گروندن توی توضیح این مطلب زده برای گاتامر، میگه که در هر توانستنی یک ناتوانستنی هم هست. بهترین بازیکن فوتبال دنیا ممکنه یه روز خیلی هم بد بازی کنه، هست، توانستنه دیگه، یک نوع بلد بودنه. یه مهارتی نیست که از جانب شما باشه، یک در واقع با هم بودن توانایی و ناتوانی است که الان در یه جای موفقه و ممکنه در یه جای ناموفق باشه. بهترین خطیب دنیا ممکنه یه روزی توپق میزنه، هر چه حرف میزنه دیگه، ولی ممکنه چی بودی آقای بگفت که من حافظ قرآن بودم و هستم و یه خوردم خلاصه از این که حافظ قرآنم خیلی تو دلم چیز بودم، بعد یه روز تو نماز هر کاریم کردم این سوره حمدو که هر روز داریم میخونیم یه جاش گیر میکرد نمیشد. من گفت که بسم الله الرحمن، بسم الله الرحیم، بسم الله الرحیم، بالاخره نمیشد هر کاری میکردیم و هر توانستنی بالاخره یه نتوانستنی هم خودش هست. و به عکس یک فردی که صاحب زبان الکنه ممکنه یه روزی یه جمله‌ای هم میگه که به نظر میسه اوه چه جمله، کلمه قصاری اصلا نیست، یه جمله درخشانی که داره یه دفعه کسی ابراز میکنه. حتی من وارد هایدگر نمیشم، از نظر هایدگر نتوانستن مقدمه بر دانستنه. چرا رو باید داریم تو تحلیل هایدگر از دازاین دارن که چرا نتوانستن مقدمه. باز مثال قشنگ و گروندن اینجا داره، من به تعمد ذکر میکنم که بدونین منابع نکه دارم میگم کجاست. میگه که میدونین چپیه چیه، میرسیم وضعیت اون بچهی که رفته رو دوچرخه و هی میخواد دوچرخه بده و تو یه لحظه یه دفعه میفهمه که چرخ سواری بلده است، در حالی که حواسش هم نیست که این به شکل خطرناکی داره به تلو تلو میخوره و تو هر لحظه هم ممکنه چیه؟ ممکنه بیفته پایین. حال و وضع فهم یه حال و وضع اینجوریه. خب این تلو تلو خوردن، این وضعی که میتونه هر لحظه در معرض تهدید قرار بگیره و کوشش کردن یه جوری با روش تبدیلش کنن به چیزی مطمئن. میدونید؟ دو تا از این چرخای کنار چرخا میزنیم زیر دو چرخه یه جوری که مطمئن بتونه حرکت، دیگه تلو تلو نخوریم. بله با روش میخواستیم در واقع از این ناپایداری، از این که هر لحظه این توانستن ممکنه به ناتوانستن مبدل بشه، هر لحظه از این سم به اون سم در واقع ما بیافتیم یه جوری پیشگیری کنیم. چه جوری؟ روش. با روش میخواییم بیکاری کنیم که ما به دانستن مطمئن قابل اعتماد یه جوری که همم بتونن سوارشن. بله وقتی این دو تا چرخو گذاشتین کنار اون چرخا، دیگه منم بلدم دو چرخ سوار کنری نیست که، دیگه فرقی نمیکنه، نیست دو چرخ سواریه دیگه. از اون وضعیتی که یک نوع توانستن خاص رو از شما میطلبه تبدیل میشه چیزی که همگان بتوانند، نیست؟ خب این سخن گادامر که متکیه به همین تلقی حقیقت و فهم و فوت‌افتاد فهم در یک همچین وضعیت دوگانه، این ما رو یاد چی میندازه؟ یاد بحث آلفه یا میندازه نزد هایدگر، نیست؟ حقیقت نزد هایدگر که دوستان حتما آشنا هستند که من اشاره نمی کنم. حقیقت رو وارهایت رو توی آلمانی برمیگردونه هایدگر، میگه ترجمه در واقع آلفه یا یونانی نیست. و بعدم شنیدید دیگه این رو حتما، اینقدر شهرت داشت خدا، من اینکه نمیدونم عرض کردم خود من این واژه رو لفه این رو ما داشتیم عرض کردم استفاده خدمت ما رو یادم نیست و آلفه یا و این آی نافیهی که اینجا هست و مصدر لفه این به معنای پوشاندن نیست، البته پوشاندنی غیر از کروپتئین. من داره سریع عرض کنم که اگه گفتم دیگه تکرار نکرده باشم، اینجا کروپتئین وقتیست که مثلا شما این نوع پوشاندنه که شما نمیبینید دیگه این رو و این میاد جلوی این قرار میگیره، دیگه مجال نمیده دیدن این رو، در حالی که در لفئین شما از لا به لای این دارین چیکار میکنید؟ دارید یه چیزی داره از پس این حجاب و این یه چیزی داره خودشو در این حال چکار میکنه، آشکار میکنه. و آلفه یا حقیقت یه همچین چیزیه، یه هم در حجاب است و هم در این حال آشکار. این دو وجهی بودن، این سایه روشن حقیقت. تعبیر لیختونگ رو حتما شنیدید، این
حقیقت خودش رو در
لیستونگ نشون میده. و مقصودش اینه توی هایدگر که حالا باز مثال خیلی خوب برای این، وقتی که شما توی جنگل انبوهی دارید راه میرید و بعد یه جاهایی برگا چیه خود ما میشن از هم دیگه و داره چی از لا بلای اون یه جوری نور داره میزنه پایین. ترجمه به رواق بعضی کردن نمیدونم رواق اصل کلمه فکر نمی کنم به این معنا باشه نیست. و معمولا رواق یک محل سرپوشیده، یک دالان سرپوشیده بلنده نیست. نمیدونم چرا تو زنگی اومده مگر اینکه چیزی رو تو واژه دیده باشن که بنده هنوز مراجعه نکردم نمیدونم. ولی لیشتوم کاملا معلومه و شما که دارید میرون تو جنگل یه هم میگه که اسلیختت زیخ، یعنی یواش یواش چی شد، یواش یواش این از هم وا شد یه طوری و در واقع نور از لای این چیزایی که نمیذاشت مانع بود از اینکه این نور به تابه داره خودش رو یواش یواش آشکار میکنه. خب الفت یا رو تو این میبینی و من اینا رو سریع ازش میگذرم چون فرضم بر اینه که دوستان آشنا هستن با. و یک نوع نامستور بودن، دوباره این کلمه هم از اون کلمات که
در نیست دوستان آشنا بشید. فربرگن توی آلمانی یعنی پنهان کردن، مستور کردن. و از کلمه برگم اتفاق میاد. برگ به معنی کوهه، اونم داستان داره چطور توی زبان پنهان کردن با اینکه مثل که کوهی روش اومده باشه یه همچین چیزی. فربرگن کوهی بیاد روی چیزی قرار بگیده نیست. و بعد از این چه میگیره اون فربرگن هایت یعنی نامستور بودن نیست. و این همونی که با تا عربی میگیم کشف و کشف ناانکر قطاعک نیست. کشف قطاع، البته من این حرکتی که کردم درست هم نبود
چون انواع و اقسام میتونه یه چیزی از روی چیزی کنار بره نیست. من یه بار پرسیدم از دوستانی که رشتهشون اینه و با ریشه های عربی آشنا هستن، گفتم این نامستور شدنی که خلاصه در کشف هست به چه شکله؟ خب ما ممکنه بگیم یه پرده اینجا آویخته است اینجوری میره بالا، یا یک پرده اینجوری باز میشه، یا یک پرده کنار میره. گفتن نه اینجوری نیست، مثل اینکه شما مثلا الان یه دستمالی رو روید انداختید اینجوری یهو بلند کنید، به این میگن کشف تو عربی، یعنی یه ظرافت بیشتری. زبان رو باید اگه میخوایم وارد شیم خوب آشنا بشیم. برای من نکته خیلی قشنگی بود باستین. هر کشفی کشف نیست، هر نامستور شدن نامستور شدن نیست. خب البته بین گادامر و هایدگر فرقهایی هم هست که ما بعدن هی بیشترم این رو آشکار خواهیم کرد. من الان فقط اشاره میکنم که هست. در واقع از دل تاریخمندی و اگه این ترکیبا درست باشه که بعضیش خیلی هم قشنگ نیست، زبانمندی، در واقع مثل این که یک قبسی، یک نوری از تو دل این داره خودش رو آشکار میکنه. تاریخمندی و زبانداری یا زبانی بودنی که هیچ وقتم کامل از دیدگاه گادامر شفاف هیچ وقت، یعنی این مسیر ما همچنان ادامه خواهد داشت. یه مسیر که بگیم یه جای ختم میشه پی در پی ما این داستان در واقع مواجهه ما با حقیقت ادامه خواهد داشت. چیزی نیست که تا ما هستیم بگیم چیه، یه جا میرسه و تمام میشه. مثل یک نوری، مثل یک قبسی، خلاصه این از دور کورسو میذاره و از پس این پرده هایی که شفاف شفافتر اما هیچ وقت به طور کامل شفاف نخواهد شد. به یه معنی حتی شفاف شفافتر هم شاید درست نباشه. خواهیم رسید اواخر این بحثی که با هم دیگه داریم توی این مجموعه بحث که ببینیم چه تلقی از نوع رابطه ما و حقیقت باید داشته باشیم نزد گادامر. علم تفسیر سنتی در پی این بود که این وضعیت کم ثبات شکننده‌ای رو که هر لحظه میتونه در معرض تهدید قرار بگیره با قواعد، با متد یه جوری محکم کنه، پایه‌هاشو سفت کنه. از راه از نظر گادامر راهش این نیست، با این حل نمیشه مشکله، بلکه ما نو به نو باید تجربه حقیقت رو بکنیم، تجربه حقیقتی که متاسفانه تو چارچوب آرمان یک دانش مطمئن یقینی یک بار برای همیشه جا نخواهد گرفت و باید برسیم به این که آقا فهم یک همچین ویژگی. پس مسئله بر سر تجربه از حقیقت، بله باید رنگ میکردم اگه میخواستم، اگر باید پیدا کنم الان، توی تجربه از حقیقت به تعبیر گادامر که از دایره مهار روش علمی بیرونه. و هرمنوتیک گادامر در پی اینه که نشون بده که همونطور که عرض کردم، حقیقت نه تنها و شاید نه در وهله نخست، اساساً رسیدن بهش کار روش نیست. بلکه این اشتیاق ما که بیشه باحت به اینو اعتیاد نیست، برای روش و رسیدن به روش ما رو ممکنه در یک موضعی قرار بده که اتفاقا فهم از حقیقت رو مسخ کنه و ما رو وادار کنه که حقیقت‌هایی رو از دایره شناخت بشری به کل تبعید کنیم و بیرون بندازیم. پس در واقع میخواد ما رو مواجه کنه با تجربه هایی از حقیقت که اینها بوده اند اما و هستند شاید و دوشمند نیستند، یادآوری کنه به ما این تجربه ها رو. پس به یه معنا هرمنوتیک گادامر یک جور یادآوریه، یه نوع آنامنسیسه به یه معنا، اما نه آنامنسیس به معنای افلاطونی قضیه، بله، بلکه آنامنسیس به معنای یادآوری حقایقی که و حقیقت‌هایی که ما تجربه می‌کردیم و چه بسا هنوز اگه مجال بده این سیطره سنگین ممکنه بتونیم بکنیم از حقیقت که اینا دوشمند نیستن. یک جور اعاده حیثیت از سنت هم هست در خطابه، در فلسفه عملی، در هرمنوتیک حقوق و الهیات و در هنر که ما مبدع کارمون خواهد بود. از اینجاست که بحث روی آوردن گادامر به سمت بحث هنر رو ما داریم. ما به سراغ استتیک اول میریم، به سراغ اون چه که اصطلاحاً الان به عنوان زیبا شناسی میشه و گادامر برای این که ما رو مواجه کنه به حقیقتی که خود رو در هنر آشکار میسازه، ناچار که ما رو عبور بده از اون چیزی که به عنوان استتیک اتفاقاً میشناسه. به تعبیر خودش باید دوباره تجربه حقیقت در هنر یا از دریچه هنر رو باز بیاره، از دست ما رفته. کی از دست ما برده؟ اتفاقا استتیک از دست ما. حالا بعدم خواهیم دید، ما من در بحث کانت که رسیدم سعی میکنم اونجایی که شروع میکنه نقد کانت رو میکنه و نقد استتیک کانت رو میکنه یه ذره دامنه بحث جوری باز میکنم که دوستانم بتونن همراه گادامر حرکت کنن وقتی این کاری که داره انجام میده. در واقع ما مجبوریم که دیستراکشن کنیم و دیستراکشن به معنای تخریب نیست. اینو از هایدگر در واقع باز ناخودآگاه در واقع بدون که کلمه رو به کار ببره، ولی دیستراکشن رو داره همون شیوه هایدگری رو در پیش گرفته.
دیستراکشن به هیچ وجه معنای انهدام یا تخریب نیست. اساساً نه او نه گادامر قصدشون تخریب اون چه که باش روبرو هستیم نیست. قصدشون چیه؟ هم که عرض کردم تو لیبیر جلسه پیش، فرای لیگن نیست، آزاد کنیم، فرای کنیم نیست، فرای لیگن آزاد کنیم، لایه برداریم. مثل این که روی چیزی همجور پشت سر هم چیزی روی چیزی روی چیزی قرار گرفته و مجال این که ما خودمون رو به چیزی برسونیم نمیده. ما شروع کنیم چیکار کردن؟ لایه 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 این رو برداریم، پس لایه برداریم و حالا بخواهیم چیکار کنیم؟ لایه برداری کنیم استتیک، تا مجال به چی بدیم؟ با مزده است، به استتیک. از دست استتیک میخواهیم استتیک رو نجات بدیم. منطقه ببینیم به چه معنا این استتیک است و به چه معنا اون استتیک. الان وقتی گفته میشه استتیک، ما یه چیزی رو به نحو بدیهی میفهمیم و وقتی گفته میشه آقا این تلقی استتیک زیبا شناسانه است، زیبا شناختی است، یک تلقی داریم، فهمی داریم که اینو باید لایه برداری کنیم تا خودمون رو برسونیم به یه چیزی که اسمش استتیک است. به نظر در ظاهر کار متعارضی میرسه این کار ما، که بخوایم بگیم برای رسیدن به حقیقت اون گونه که در هنر خود رو آشکار میکنه ما باید استتیک رو از میان برداریم. اون راهی که به نظر میرسه میرسید که اصلا راه مواجهه ما با هنره. اون چه که از زمان کانت به این طرف به عنوان استتیک معروف شد، زیباشناسی معروف شد و نگاه استتیکی مطرح شد، یعنی نگاهی که نه قصد معرفتی درش هست و نه قصد اخلاقی. هیچ به ما گفت آقا ببینید من نقد عقل محض رو داریم و در اونجا داریم به بحث نظر میپردازیم نیست، و بعد نقد عقل عملی رو داریم و در اونجا میدان عمل هست که داریم بهش میپردازیم، یه حوزه سوم هم داریم و اون نقد قوه حکم اسمشو گذاشتیم و در بخش اول این نقد قوه حکم اونی که داریم مواجه میشه یه عرصه کاملا جدید، عرصه زیبایی و زیباشناسی. و زیباشناسی نه نظر است و نه عمل. پس چی؟ عرض کردم وارد کانت نمیشم، فقط دو تا اشاره میکنم برای که ذهن دوستان منتقل بشه. حکم نظری حکم درباره هست ها و نیست هاست، و حکم عملی اخلاقی حکم درباره باید ها و نباید. و در زیباشناسی شما نه داستان هست ها رو دارید دنبال میکنید و کوشش میکنید و پدیده ها اونگونه که هستند یه جوری خودشون رو در احکام بر شما آشکار کنند، و نه با اخلاق و حکم اخلاق. پیشتر از این عرصه ها از هم دیگه این جور گسسته نبود. میخواد بگه حکم زیباشناختی یک نوع سومی از حکم است، نه حکم نظری است، نه حکم اخلاقی عملی، نه حکم به هست و نیست است، نه حکم به باید و نباید یا خوب و بد، هیچ کدوم. از زمان کانت و بعد مقدور میشه، از عصر جدید به بعد فلواقع داره مقدور میشه نیست که شما بگید که این اثر هنری انصافا بده ولی چقدر قشنگ. این که شما بتونید بگید چقدر زیباست اما بگید ولی واقعا بده، این مقدورش. در یونان باستان امکان این که یه چیزی بد باشه و زیبا باشه نداره، یا زیبا باشه و بد باشه، اصلا قابل جمع نیست با هم دیگه.
آگاتون وقتی گفت و کالان به خصوص، کالان و آگاتون و دیکایون، عادل، زیبا، خوب، همه به هم گره خوردن. نمی شود چیزی زیبا باشد و خوب نباشد. حالا ما که بعدن میرسیم تو استتیک به جایی که اصلا صحبت از استتیک زشت هاست، این دیگه چی؟ گفت کوسه ریش پهن درست همین میشه دیگه، نیست زیبا شناسی زشت ها رو چیکارش کنیم. بله، حتی تا اینجا جلو خواهیم رفت توی بحث زیبا شناسی، من فرصت نمی کنیم که اینجا باز کنیم. فقط بخوام بگم بر پایه یک همچین تفکیکی ممکنه که ما یه حوزه‌ای داریم به نام حوزه زیباشناسی، این حوزه زیباشناسی نه حوزه شناخت است، معرفت جدیدی هم به ما نمیدهد، اصلا معرفتی راجع به متعلق خودش به ما نمیدهد، و نه حوزه اخلاق. خب انشاءالله تو کانت که رسیدیم و چون گادامر باز خواهد کرد این بحث و ما اونجا طرح میکنیم این رو. موضع کانتی در هنر، در بحث هنر موجب شد که اصلا هنر بتونه یک میدان مستقل و عرصه مستقل بده. بعد از مدت ها بیوطن بودن، از کی بیوطن شد؟ از زمان دکارت بیوطن شد. ببینید دکارت برای همه چیز جا پیدا کرد نیست و خیلی بامزه است. خب هر آنچه که واضح و متمایز باشد و به درک عقلانی من در بیاد، این میاد جزو دانستنی های یقینی. خب حالا چیزی مثل هنر رو چی کارش کنم؟ اولا چی بگم؟ چی واضح و متمایز چیه؟ اگه بگم اونجا عین عدم وضوح و عدم تمایز ما شبه رو هستیم نیست؟ از یه طرف، و بعدم به شناخت عقلی ما در نمیاد، و چون به شناخت عقلی یعنی راتیو، یعنی همین عقل، چی؟ عقلی که در من سوبژکتیو داره به دنبال چیه؟ به دنبال سیطره پیدا کردن بر هر آنچه که بیرون خیش هست هست. به این سیطره وقتی در نمیاد، بنابراین چیز دکارت نامه داره به مرسن، خیلی خوندنیه، میگه که اما در باب هنر راستش نمیدونم باش چی کار کنم، تو این چیزی که چیدم، تو این نظامی که ما سوار کردم، سعی کردم شکل بدم، جای هنر نمیدونم چی کار کنم، کجا قرارش بدم، هنوز برام مسئله است و موند مسئله. سوبژکتیویسم و نگاه سوبژکتیویستی به هنر، باید ببینیم چی کار بکنه با هنر. به هر حال اونو از این که یک قلم روی باشه که درش یک حقیقتی خودش رو بر ما آشکار میکند و باش دارم چیزی رو میشناسم، باید خارج کنم. شناخت از دیدگاه کانت چیه؟ فقط شناخت نظری است، اونم در چارچوب چی؟ پدیداری، اون هم به مدد فاهمه و مدد عقل نیست. هر چیزی که از این دایره بیرون بیاد دیگه از دایره شناخت یا معرفت بیرون میاد. بنابراین هنر هم و زیبایی هم هر دو چی از توی میدان بیرون خواهد. هنر دیگه گویای حقیقتی برای ما نخواهد شد. میرسیم، عرض کردم تفصیل شد کانت. خب منجر شد عوضش به یک قلمرو مستقل، اتونومی پیدا کرد. هنر برای خودش شد یه چیزی، شد یه امر مستقل. حالا میشه دانشکده مستقل تشکیل داد، حالا میشه تقسیم کرد، حالا میشه رشته های مختلف براش درست کرد، خیلی کارا میشه کرد. حالا نیست هنر دوران مدرن یک نوع خود قانون گذاری و یک نوع اوتونومی و استقلال پیدا میکنه با این ترتیب. منتها گادامر میگه که من نفی نمیکنم که هنر یه همچین وضعی رو با این پایه‌گذاری جدید پیدا میکنه، فقط یه قیمت سنگین رو ما داریم میپردازیم، به بهای سنگینی تموم میشه. اون بها چیه؟ دیگه ادعای حقیقت رو از این صرف نظر کن. این که در هنر هم چیزی به نام حقیقت خود را آشکار میکند، اینو باید از این صرف نظر کن. حرفی نیست. چنین پایه‌گذاری کردند و چنین هم شد، اما به چه قیمتی؟ دیگه هنر با حقیقت نسبتش رو در حقیقت از دست داد. بله، کماکان ممکنه بگیم آقا در هنر یک قدرتی هست که از اینکه به هر شکلی و هر قالبی بخواد در بیاد ابا داره و میانجی ها و واسطه های خاصی رو میطلبه برای اینکه بتونه حرفش رو بزنه، بیانی داشته باشه، درست. اما بازم این مقدار جلو آمدن در داوری درباره هنر ما رو هنوز به این نمیرسونه که در هنر ما با یک تجربه ای از حقیقت رو بریم. با هم فرق ممکنه بگیم آقا یه مطلبی رو نقاشی، مجسمه سازی، فیلم سازی، هر کی داره بخواد بیان بکنه و این یک خود این موضوع یه جوری یک قالب‌های خاصی رو میطلبه و اقتضا میکنه و از این جهت تحمیل میکنه این صورت خودش، داستان صورت و محتوا در چیز دیگه تو در هنر نیست. اما این بیش از اینه، اینی که تو این حرف گادامر هست. نه نه نه، فقط این نیست که یه جور تحمیل میکنه صورتهای خاصی رو در بیان خودش هنر، بلکه حقیقتی خودش رو در اینجا داره آشکار. از این یه قدم فراتر. گادامر تلاشش بر اینه که دوباره ما در واقع مفهوم حقیقت در هنر رو کشف کنیم. چرا؟ برای اینکه اولا میخواد تجربه حقیقت رو از لباس تنگ دانش متدیک یه جوری خلاص کنه. این یک. دیگه چی؟ در ادامه بحثی که در باب علوم انسانی دلتای و امثال اونها داشتند، از تحویل علوم انسانی و فلسفه به یک طرز مواجهه استتیک به معنای استتیک کانتی هم میخواد کار کنه، پیشگیری کنه. خب بعضی گفتن خیلی خوب، علم که نیست، علم روشمندم نیست، پس تنها راه مواجهه ما با چیزی به نام علوم انسانی یا حتی فلسفه چیه؟ مواجهه استتیکیه با این موضوع. یه چیزی شبیه زیبا شناسی، از اینم میخواد ما رو خلاص کنه. به هیچ وجه ورود گادامر به بحث استتیک به معنای تلاش برای استتیزه کردن خلاصه علوم انسانی و فلسفه نیست. و دیگه چی؟ میخوایم ما وارد تجربه حقیقت در هنر بشیم تا ویژگی های این تجربه رو ببینیم، میتونیم یه مقداری شناسایی کنیم، دراریم و بعد این رو چکار کنیم در باره فهم و مواجهه ما با حقیقت به طور کلی میخواییم کار کنیم. پس بحث از هنر در بخش اول و بخش مقابل توجهی از کتاب حقیقت و روش، یکی از دلائلش چیه؟ یکی از دلائلش اینه که ما میخواییم از اونجا چی در بیاریم؟ ویژگی های تجربه حقیقت رو، و اینا به چه منظور؟ به این منظور که این رو در بحث هرمنوتیک به طور عام هر جا با فهم روبرو هستیم میخواییم در اینجا این رو ازش بهره بگیریم. تا حتی اگر صحبت از علوم انسانی میکنیم، حتی اگر صحبت از علوم تاریخی میکنیم، حتی صحبت از فلسفه میکنیم، در اونجا هم بتونیم ببینیم آیا ما با چگونه برملا شدن، آشکار شدن حقیقت در فهم روبرو هستیم. و از این جهت مسیری رو که دیلتای دنبال میکرد ما ببینیم میتونیم جور دیگه در حقیقت بهش، به پرسش رو که دنبال میکرد ما بهش پاسخ بدیم. به این منظور به سراغ سنت اومانیسم هم میره گادامر. و من چند دقیقه که فرصت داریم، یک رو بیست دقیقه که فرصت داریم، البته کار خوبی هم نیست، وقت خوبی هم نیست که ما داریم خلاصه بحثمون ادامه میدیم. این موقع ممکنه دوستان جور دیگه خلاصه برنامه هاشون بوده باشه، اما در هر حال چاره نیست، این ساعت فعلا قرار دادیم، میاد و وارد بحث سنت اومانیستی میشه گادامر و جالبه به چه منظور اومانیسم رو مطرح میکنه و مواجهه با اومانیسم رو به منظور این که داستان فهم در علوم تاریخی انسانی رو که دلتای باش درگیر و مواجه بود روی این سنتی که پشت سر داره در داستان هرمنوتیک چکار کنه، منتها هرمنوتیک نه به معنای هرمنوتیک فلسفی که خودش داره دنبال میکنه، روی این بتونه چکار کنه، روی این بتونه این مسیر رو بتونه ادامه بده و حالا چکار کنه، حالا اون دیدگاه خودش رو در بحث و تفاوت خودش رو با این سنت هم بتونه ترسیم کنه، مرزهاش رو بتونه آشکار کنه و بیان کنه. این مسیری بود که هایدگر دنبال نکرد. هایدگر در طرح مسئله هرمنوتیک به عنوان در حقیقت نحوه باز شدگی و نحوه در واقع تفسیر یا بگیم هرمنوتیک دازاین به هیچ وجه نظر به ادامه مسیر دیلتای و اینا نداشت. به نظر او بحثی که اونا دنبال میکردن در یک مرتبه بسیار متفاوتی بود با کاری که خودش داشت دنبال میکرد. این دنبال دازاین بود و دنبال ویژگی ها و خصوصیات وجودی دازاین بود و اینکه این ویژگی ها و خصوصیات دازاین خودشون رو چگونه در عالم بودن دازاین که مساویست با نحوه وجودی دازاین، مساویست با تفسیری که دازاین از خود و عالم خود داره، خودش رو آشکار میکنه، در این سطح داشت حرکت میکرد. به نظر او بحث علوم انسانی تاریخی بحث بسیار فرعی بود در قیاس با کاری که خودش میکرد. حتی بحث گادامر به نظرش فرعی بود، ولی این درست بحث محوری دیلتای نیست و گادامر از این جهت میاد به سراغ این سنتی که پشت سر داره در دیلتای و صورت مسئله رو طرح خواهد کرد و عبور خواهد کرد از توی این مسئله. متد و روش در علوم انسانی مسئله‌ای بود که از قرن 19 هم به بعد مطرح شد و خیلی هم به جد به عنوان یک مسئله مهم تلقی شد. چرا؟ برای این که به نظر می رسید که ما در عرصه علوم طبیعی با موفقیت‌های پی در پی زیاد روبرو هستیم و چشمگیر و نتایج خیلی بالا و هر روز یه چیز نو نیست، هر روز یه دستاورد جدید، اونم دستاوردهایی که زندگی رو داره عوض میکنه، تغییر میده، در حالی که به نظر میرسه در علوم انسانی با یه همچین وضعیتی ما روبرو نیست. و واقعش اینه که پیدا شدن مسئله روش و پرسش از روش در علوم انسانی به دنبال خود تقسیم علوم به علوم طبیعی و علوم انسانی پدید از همونجا شکل گرفت و بعد ملاحظه یا تلقی این که اونچه که باعث میشه که علوم طبیعی علوم پیش رونده باشند، علوم دقیق باشند، علوم مطمئنی باشند که به تعبیر کانت شاهراه خودشونو پیدا کردن و دارن جلو میرن، در حالی که در اونجا در علوم انسانی ما با یک حرکت لغزان کند دوچار هزار تا افت و خیز روبرو هستیم، به نظر می رسید که مثلا مشکل اصلی مشکل روش باشه. خب چه واکنش هایی در قبال این پیدا شد؟ یک، ما هم باید روشمند بشیم، اونم همون روش علوم انسانی، علوم طبیعی. کوشش برای اعمال روش طبیعی، فیزیکی، مکانیکی حتی در دایره علوم انسانی یا حوزه موضوعات علوم انسانی مدت‌های مدید این دغدغه اصلی بود برای کسانی که در این حوزه ها قدم برمیشه و کارهای صورت گرفته که گاهی وقتا الان ممکنه وقتی به هم گریم به نظر ما یه خود خنددار و اغراق‌آمیز برسه، ولی خب جاذبه خلاصه متد و دانش روشمند متدیک و دانشی که ما رو به موفقیت ها میرسونه، این خیلی بالا بود. نتیجهش این بود که به آب و آتش خودمون بزنیم که همون متد رو اینجا به کار بگیریم. چه مکافاتایی برخورد میکنیم؟ باید توش آدم قرار بگیره تا ببینه چه مشکلات متعدد، مثل این که موضوعی که ما میخوایم در اون اعمال کنیم این روش رو یه جوری جا نمیشه تو این لباس متد. خب چه بکنیم؟ خب این یک کوشش بود. یک کوشش کسانی مثل دیلتای و اینا بود. دیلتای و اینا گفتن نه آقا، ما قبول داریم که روشی که در علوم دقیقه یا علوم طبیعی، در فیزیک، در مکانیک و امثال اینها این کارآمدی داره، این روش معلوم نیست که در این دایره هم کارآمدی داشته باشه. اما بگردیم دنبال یه روشی که مخصوص علوم انسان باشه. خیلی جالبه، اصل روش نیست که مورد سوال قرار میگیره. اونی که مورد سوال قرار میگیره اینه که آیا همون روش علوم اینجا کارآمدی داره یا نداره، و اگر نداره یه روشی درست کنیم یا پیدا کنیم که در این دایره کارآمدی و توانایی داشته باشه. پس کماکان روشمندی و روشداری به عنوان یک امتیاز داره شناخته میشه، و چیزی که از این امتیاز برخوردار نباشه به نظر میرسه که این یک اشکالی داره، میتونید یک نقصی داره، یک کاستی داره. یه تعبیر بعدن بعضی که مثل این که مثلا چی بگیم، یک نوع عقده خود کمبینی در علوم انسانی در قیاس با چی؟ در قیاس با مثلا علوم طبیعی و علوم دقیقه، و این که ببین اونها روش دارن ما نداریم، ما باید یه جوری مام روش دار بشیم. خب خیلی خب، حالا روش اونا به درد ما نمیخوره، یه روش برای خودمون درست کنیم. و یه همچین مواجهه ایلو ما داریم، خیلی عجیبه ولی واقعیت داره. خب به هر حال این طرز فکر هم این داره میپذیره بلکه تحسین میکنه وجود یک روش علمی را، ولو با یک شکل خاصی برای علوم انسان. شما به نظرتون عجیب میرسه هنوز در بسیاری از نگرش های تحصل گرایانه در عرصه علوم انسانی که کماکان به کار خودش داره ادامه میده و مشغوله، کماکان این طرز بینش سیطره داره؟ کم هم نیستن کسانی که کماکان دنبال اینن که ما روش خاص پیدا کنیم برای علوم انسانی و هی تلاش کنیم که این رو مودیفای کنیم، دستکاریش کنیم، یه جوری نیست، یه جوری بخورونیم این رو به موضوع، یا موضوع رو بخورونیم به این. تلاش ها کم نیست که تو این جهت به صورت میشه. خب شکی نیست که آخه خیلی بامزده است، گادامر هرمنوتیکی رو طرح میکنه در مقابل چهره های اصلی ماجرای هرمنوتیک دیگه. شلایرماخر جزو چهره های اصلی، دیلتای جزو چهره های اصلی، درویزن جزو چهره های اصلی. حالا یکی اومده میگه من هرمنوتیک میگم، اما هرمنوتیک هم درست در مقابل سنت قبلی خودمه. خب میگم باعث شد انتقادهای زیادی متوجه گادامر شدی، بعد گفتن آقا تو بی انصافی کردی، از جمله در حق دیلتای بی انصافی کردی. دیلتای اتفاقا شامه بسیار خوبی برای ویژگی های علوم انسانی داشت، به همین دلیل دنبال یک متدی میگشت که بتونه فلواقع با این خصوصیاتی که با این شامه تیز داره میشناسه و بازشناسی میکنه، با این خصوصیات یه جور سازگار باشه، وفق بده این رو. تو یه جوری حرف زدی انگار دیلتای نمیفهمید ظرافت های علوم انسانی رو و علوم تاریخی رو و نگاه تاریخی که داشت، یه نگاه ساده انگارانه بود. گادامر به هیچ وجه نمیخواد نفی کنه تلاش هایی که دیلتای و امثال اینا کردن، ولی میخواد بگه از کنار اصل مسئله شما گذشتید. بحث سر در واقع اون الگو بود، اون پارادایم بود. شما علوم انسانی تاریخی رو بر اساس همون الگوی علوم طبیعی و علوم دقیقه دیدید و دنبال این بودید که یک توجیه روش شناختی از علوم انسانی به دست بدید. سوال کوچولو مختصر گادامر اما تکون دهنده چیه؟ آیا اساساً روش و متدولوژی روشمند حرکت کردن شاهراه در واقع هرمنوتیک در علوم انسانی یا نه؟ اصل روشمندی رو مورد سوال داره. اونجا بحث بر سر کیفیت و چگونگی روشه، اینجا بر سر اصل روشمندی. آیا در این عرصه اساسا نحوه مواجه شدن ما با حقیقت نحوه است که روش ولو روش اختصاصی برایش ضروریه یا نه؟ پس سوال گادامر یه سوال بنیادی تر است نسبت به درویزن، نسبت به شلایرماخر قبلش و نسبت به دیلتای بعدش. آیا اینجور نیست که شما کماکان این پارادایم، این الگوی علوم شما رو هنوز رها نکرده و روشمندی در علوم شما رو همچنان در چنبر خودش داره، منتها دارید میگردید دنبال چی؟ روش اختصاصی. گادامر با این سوال ساده یه مسئله خیلی بنیادینی رو داره طرح میکنه. آیا اتفاقا به جا نیست که به جای این که ما بگردیم برای علوم تاریخی انسانی، بریم به سراغ علوم طبیعی تجربی، به جای این که این کارو بکنیم برگردیم بریم به سراغ سنت هایی که علوم تاریخی انسانی بهش نزدیکتر بود و پارادایم ها، الگوهایی که با اون نزدیکتر بودند، از جمله در چه سنتی؟ در سنت اومانیسم. آیا اونجایی که ببینیم مفاهیمی رو باش روبرو هستیم که قرابت بیشتری، خویشاوندی بیشتری دارن با اون چیزی که ما در علوم تاریخی انسانی باش سر کار داریم، آیا بهتر نیست به سراغ اینها ما بدیم؟ اومانیسم مدت ها بود کسی دیگه سراغش نمی رفت. حتی هایدگر با فاصله با سنت اومانیسم برخورد میکنه و موضعش موضع با فاصله نقادان است. اندیشه های بعد هم، پست مدرن هم، که به طریق اولا حملات سنگین بر اومانیسم، ولی پیشنهاد گادامر اینه که بریم سراغ اومانیسم ببینیم آیا در اونجا با عناصری روبرو نخواهیم شد که در نزدیک شدن ما به نوع تجربه حقیقت غیر روشمند این نزدیکتره و کمک کار ما خواهد شد در این نزدیک شدن. به همین دلیل ایدئال شناخت در اومانیسم رو گادامر در همین فصل اول کتاب پیش روی ما قرار میده، اونم به مدد چه مفهومی؟ مفهوم بیلدونگ که جلسه پیش بس که اشاره کردم، بله بیلدونگ فکر میکنم اشاره کردم. واژه بیلدونگ در آلمانی رو یه جا نمیتونیم ترجمه کنیم به یک کلمه و به همین دلیل مترجم انگلیسی هم مجبور میشه از چند واژه، بندم فکر کنم که ترجمه 5 یا 6 معادل هر جا به تناسب، گرچه پایین هی زدم دوباره بیلدونگ، بله که این همون باش هست، به کار گرفتم. و بیلدونگ اینجا احتمالاً شاید از همه بهتر فرهیختگی، ایدئال فرهیختگی در اومانیسم. فرهیختگی در سنت اومانیسم به معنای گردآوری دانسته ها نیست. من موادی رو جمع کنم، مثل مورچه‌ای که هم تو داره چیز جمع میکنه، ولی موضوعاتی، دانسته هایی، معلوماتی، اطلاعاتی رو همینجور بیام کنار هم دیگه جمع کنم و بشیرم اینجا، بلکه فرهیختگی در فرهیخت ساختن خود یعنی در یک نوع ساختن خود، یک نوع خودسازیه. تمامی این کارهایی که من دارم انجام میدم برای ساختن خود، خودساز بلده. اینجا اونجاییست که بلدنگ به معنای فرهیخت بدی با بلدن و ساختن و خود را ساختن، و اگه با هم بگیم زیست بیلدن یعنی سلف بیلگنیسی، خود را ساختن، نه به معنایی که الان در محاورات به کار میره و تو بعضی از فیلم های تلویزیونم میگه رفتم خودم رو بسازم و اینا، مقصودم این نیست. نه، خود را ساختن به معنای فرهیختگی، به معنای خودسازی، به این ترتیب که ما به خودمون شکل بدیم، صورت بدیم، خودمون رو تربیت کنیم. دوباره یه معنای دیگه، بیلدونگ به معنای فرمیرن، به معنای تو فرمیت، شکل دادن هم هست نیست. و صورت به خود، و بیلدونگ به معنای ایژوکیشن، به معنای البته اینجا دیگه درست تربیت توی آلمانی میشه ارسیهن، یعنی تربیت کردن، به این معنا هم هست. پس بیلدون فعلا یه معنا بیلدن، یه معنا فرمیرن یعنی فرم دادن به خود، معنا تربیت کردن، تعلیم و تربیت نیست با هم، آموزش و پرورش، این اون جنبه پرورش هم. این همونی که تو انگلیسی هم بگیم تو کالتیویت، بهترین معادل، یا شاید کلتیویرن اگه بخواییم تو آلبانی از روی لاتین بسازیم که هست، همش از چی میاد؟ کالچر میاد نیست؟ و کالچر در درجه اول به معنای چی؟ به معنای پروراندن. از این چی دارید شما؟ اگری کلتورا یا اگری کالچر تو انگلیسی نیست؟ اگراس، من مزرعه و اونچه که در مزرعه است رو میپرورانم، اینو تربیت، رب تربیت نیست؟ اینم توی چی؟ توی همین بیلدونگ. ایدئالی همچین ایدئالیست. این در مقابل اون نوع روی آوردن به دانشی که فقط دنبال چیه؟ دنبال کنجکاوی و ارضاء کنجکاوی.
نقد در واقع طرز نگرشی رو داشتند اومانیست ها، که در این طرز نگرش افراد به دنبال رفع کنجکاوی ها هرس به چیزهای نو، بله، کیوری یا سیتی بکنم درست کوری آنجو بخواهد تو انگلیس نیست؟
کیوریاسیتی توی لاتین کوریاسیتاس، بله، کوریو سیتاس
توی لاتین کنجکاویست، رفع کنجکاوی، حرص برای دانستن چیزهای ما. آلمانی تعبیر نوی گیر برای داریم و اصلا کامل اینجا خودش رو عجیب این نشون میده. گیر یعنی هرس، گیرده یعنی هرس و طمع، نوی گیرده یعنی طمع چیزهای نو نو داشتن، حریص بودن بر چیزهای نو. در مقابل این چی؟ رفتن سراغ دانش به منظور کسب فرهیختگی، به منظور پرورش دادن خود، به منظور ساختن خوده، خود رو یک صورت دیگه ای دادنه. ایدئال اومانیسم از دانش و علم چیه؟ یه هم چیزیست. آدم فرهیخته میخواییم، آدم با فرهنگ میخواییم، بله، با تعبیرهایی که الان متداول شده بین ما، کلتورا، بله؟ فضیلتمندی هم جزء این به اصطلاح فرهیختگی، جزء این پرورش یافتگیه. یعنی اینجوری بگیم آدم فرهیخته آدم فضیلتمند هم هست. اصلا فضیلت عین فرهیختگی،
ایدئال انسان اومانیستی انسان پرورده است، انسان در همه جهات پرورش یافته است، اون که تمامی اون چرا که در ظرفیت هاش بوده تونسته پرورش بده و به عنوان یک وظیفه نیست. وظیفه انسان ها پرورش دادن تمامی استعدادها، توانمندی های خود و این رو به حد اکثر و حد اعلای شکوفایی رسوندن، یه همچین چیزی است. خب گادامر در اینجا رجوع به هگل میکنه و از طریق هگل به اومانیسم، هگل و هردر منتقل بشه به اومانیسم، مستقیماً به اومانیست های ایتالیا و امثال اینها رنسانس و اینهم رجوع نمی کنه، با واسطه هگل و اینها داره رجوع. و در هگل در واقع ما یه همچین تحلیلی داریم که این پروراندن خیش یعنی از اون چه که فقط مختص به من و خاص من هست یه جور گذر کردن به سمت یه چیزی که کلی تر است، فراتر است. اینجا نوع بحثی که از کلی میشه، کلی نیست که ما در قانونمندی مثلا علوم طبیعی داریم از قوانین جزئی به سمت قوانین کلی ها، همچنان که داستان داستان مفهوم جزئی و مفهوم کلی نیست که ما در بحث منطق یا فلسفه داریم دنبال میکنیم تا خودمون مفهوم کلی برسونیم، یعنی گذر کردن از اون چیزی که در واقع اختصاصی من است به این معنا که دایره تنگ من هست و عبور کردن به یه چیزی فراتر از من، از خود فراتر رفتن. اینجا نه به این معنا که خودم رو فراموش کنم، نه به این معنا که خودم رو نادیده بگیرم، به این معنا که در پرتو اونجه که فراتر از من است خودم رو ببینم، اون وجه اختصاصی خودم رو در پرتو اون چیزی که فراتر از من است ببینم. اتفاقا انسان فرهیخته اومانیسم اون انسانیه که این میتونه این فراروی رو انجام بده، از اسارت خودش و محدودیت خودش بتونه گذر بکنه. آخه معمولا من دیگه بحث اینم تمام میکنم، معمولا اینجوری که تلقی میشه آدم فرهیخته است، آدم فاضل است، یعنی اولا یه دانسته هایی داره و خودش رو حساب خودش هم از حساب دیگران هی سوا میکنه، نیست فضلا دور هم جمع شدن یعنی من عوام اونجا جایی ندارم دیگه، معناش اینه دیگه، نیست معناش چی میشه، یعنی در واقع یک نوع دایره خاص رو چه در جمع و چه در فرد، یک دو فردی که زیاد میداند، یک دو فردی که خلاصه خودش رو حالا فرض کنیم که اگر هم تربیت کرده است از به نحوه یک الیت خاص، یک فردی است که در خودش رو در یک دایره دیگری هی تعریف کنه نسبت به ما. نه، گادامر وقتی به بیلدونگ رو میاره و فرد گبیلدت رو میخواد، یعنی فرهیخته رو، و میخواد از تو دل اون ببینه چه ویژگی هایی در این بیلدونگ وجود داشت که برای بحث ما مهمه، و همینجا هم نتیجه گیری رو من میکنم برای اینکه باز دوستان ذهنشون صاف شه، وگرنه بعدن گادامر این نتیجه گیری رو خواهد کرد. میگه ببینید چطور این گذر کردن از خود برای مجال دادن به غیر رو ما در این ایدئال بیلدونگ یا فرهیختگی در اومانیسم داشتیم، در هرمنوتیک هم باید بتونیم یه جوری باز کنیم خودمون رو تا مجال به غیر رو بتونیم بدیم. این تیکه ما، نه اینکه ما بشیم یه الیتی حساب خودمون از بقیه حساب کنیم، ما فاضلان هستیم، فضلا اینجا هستند و بقیه هم که معلومی است، این نیست. پرورش یافتگان و فرهیختگان اینا نمیخوان یک قلم رو اختصاصی تا تشکیل بدن، فرهیختگی به این توان گذر کردن از اون چه که ویژگی خاص و در این حال محدود کننده فرد هست به سمت یه چیزی که فراتر از اوست و از تو دل این میخواد چی بکشه بیرون؟ میخواد بکشه بیرون که در هرمنوتیک ما یکی از خصوصیاتی که در هرمنوتیک داریم اینه که بتونه چکار کنیم، بتونیم در فهم از یه چیزی که روزی فقط نمیتونم از کجام اووردیم و حالا فقط دیگه در تدافع اون اندیشه هستیم، بتونیم خودمون رو در یک میدانی قرار بدیم که باز بشیم و غیری رو بتونیم ببینیم و غیر رو در خودمون بتونیم اصلا در ساحت خودمون بتونیم حضور بش بدیم. این اون چیزی که از تو دل ایدئال فرهیختگی بیرون میکشه. پس جالبه، چیزی فراتر از اونچه که در تو دل خود کلمه بیلدونگ بود از توش بیرون کشید. توی بیلدونگ فقط این پرورش و پرورش یافتگی بود، ممکن بود به چرخه به سمت این که اتفاقا دایره رو تنگ کنه، ما رو داره به سمت کجا میبره؟ اونجایی که چی؟ اونجا که از محدوده خیش گذر کردن رو به عنوان خصوصیت آدم فرهیخته در میاره و حالا میگه این از محدودیت خیش گذشتن ویژگی فهم است. من دیگه همینجا بحث رو فعلا نگه دارم تا انشاءالله هفته آینده خدمت دوست. اگه سوال میکنم چی عرض کردم؟ جاهایی رو باید انتخاب کنم میکنم، یه جاهایی رو خطکشی میکنم و دوستان متن رو تهیه بفرمایید و همونطور که عرض کردم خواهش کردم اگه میشه هر قد زورتون رسید همراهی بکنید و اگرم فصلی رو دیدید که شما نتونستید پشت سر من حرکت کنید با همون حد عبور کنید، فصل بعد شروع کنید تا اونجایی که میشه دنبال کردن. من سر دخهای رو به شما خواهم داد که فصل بعد رو بتونید بخونید ولو اینکه کل فصل قبل رو نخونده باشید. خوبه که دوستان بتونن با این متن، اونم متن انگلیسی فعلا دیگه، ولی بتونن این رو دنبال بکنن تا منم تا این فرصت که دارم ان شاء الله دارم آماده میکنم برای اینکه بتونم بخشی رو خدمتتون بدم. بله بله اصلا نفی نیست توش. بله اینجا ما با نفی روبرو نیستیم. حالا اینجا می‌خوایم دید که در همین که ما با نفی اصلا روبرو نیستیم، نه خودتون رو نفی می‌کنید نه غیر رو نفی می‌کنید، اینجا با دیالکتیک نفی روبرو نیستیم، اینجا حتی هگلی هم نمی‌اندیشیم. دیالکتیک تبدیل به دیالوگ خواهد شد، ما دیالوگی خواهیم اندیشید در حال که دیالکتیکی نخواهیم اندیشید. در اندیشه هگلی شما همیشه با چی روبرو هستیم؟ به یک نقطه‌ای که در اون یک جور نفی و رفع و حفظ رو خواهید داشت نیست؟ ولی عنصر نفیش عنصر بسیار قویه در هگل، در حالی که در اینجا ما با نفی روبرو نیستیم، با دیالکتیک به معنای دیالکتیک نفی و رفع و حفظ روبرو نیستیم، بلکه با چی روبرو هستیم؟ با دیالوگ روبرو هستیم. آخرش خواهیم رسید به جمله معروف دیالوگی که ما هستیم. اصلا ما کی هستیم؟ یک دیالوگ. من کی هستم؟ یک دیالوگ. برای گادامر جدی میشه، حالا باید ببینیم چی میشه. آیا همش حرفه؟ اصلا شما غیر از حرف زدن کاری داریم میکنیم؟ حتی اونجایی که شما ببینیم از چی باید فرار بریم و فرار رفتنمون به معنای نفی نیست. خوب توجه میکنم، عرض کردم باز شدن، گشوده شدن، مجال دادن به حضور، حضور دیگری، اما در کجا؟ در عرصه من. پس من هست، من محفوظ میمونه، من منحل نمیشه در غیر به هیچ وجه، اون که هنری نیست. درست فهمید؟ من در من بودنم دارم باز میشم به سمت این که جا بتونم بدم غیر رو، اما نه به معنای منحل شدن در غیر. اگه منحل شدن در غیر بود من که من نیستم، فهم من نیست که اصلا چی شد، چه اتفاقی افتاد. درست فهمید؟ بازم انشاءالله ویژگی های فهم رو که رفتیم جلو خواهیم دید که با ما صورت میگیرد نیست، اما در این حال ما هم داریم باش حرکت میکنیم و همطور که جلو میریم، حالا جلو هم و داریم جلو عقب، اینجا معنیش پیشرفت معنیش، به هر حال عرصه های جدیدی رو مجال میدیم که با ما در ما خودش رو آشکار کنه، ولی در ما آشکار کنه. یعنی به هیچ وجه کادامر نمیخواد افراد رو از اونچه که زیر پاشون هست، اونچه که سنتشون هست بکنه، به هیچ وجه. میگه هیچ کسی نیست که در هیچ سنتی نیندیشد، بلکه شما به عنوان نوک پیکان یک سنتی دارید باز میکنید خودتون در مقابل چی؟ در مقابل اونچه که خودش رو بر شما آشکار میکنه و دوباره این رو در این جای میدید و به این ترتیب اتفاق سنت هم ادامه پیدا میکنه. و داریم الان میرسیم، عرض کردم خیلی جلو رفتیم تا اینجا، سعی کنیم فعلا اون ویژگی رو که فعلا در اومانیسم داشتیم و سراغ داشتیم، یعنی از حد خود امکان فرار رفتن و از اون چیزی که ما رو اختصاصی میکنه و در عین حال محدود میکنه، چون کل کاری که ما میکنیم هر کسی بی بدیل خواهد بود، به این ترتیب هر کسی فهم خاص خودش رو خواهد داشت، اما در عین حال محدودیت رو داره برمیداره. این که ما بسته بشیم جوری که مجال این که چیز دیگه بتونه خودش رو بر ما آشکار کنه دیگه از ما سلب بشه، این اون کاری که دارش کار میکنه، داره سعی میکنه که از با بهره‌گیری از سنت اومانیسم میخواد سعی کنه به عنوان کاری که در فهم صورت میگیرد و باید بگیرد، این رو سعی خواهد کرد انشاءالله تا خدمت شما.
من
فکر
کشف حجاب مثلا میگم هنده کردن هم در تایید فرمایش شما، این رو البته با چیز بگم با الهام از عنوان کتاب ابو یعقوب سجستانی، کلا پدیدارشناسی و شناخت واقعیت امر دین، اونجا منظورش از پدیدارشناسی شناخت امر دین هست، اون رو دقیقا میگه که بهترین عبارت براش کشف المحجوب هست.
حالا اینجا ما کشف نخواهیم کرد به معنای کشف و معنای بالا رفتن، به معنای هی مرتب ما داریم چکار میکنیم، ما به یه نقطه میرسیم به یه جایی در واقع که در این حال یه قدم جلوتره نسبت به اون، اما بعد واقف میشیم که من بر اساس این پایه‌ای که داشتم خودم به اینجا، یعنی در واقع هی پشت سر هم حالا میرسیم داستان پیش فهم و فهم نیست، ما وقوف پیدا میکنیم پیش فهم هایی که ما رو به این فهم رسونده، پس به این ترتیب هم داریم موضوع رو جلو میریم و هم داریم خودمون نسبت به خودمون شفاف میشیم، خودمون نسبت به این که حجاب داشتیم شفاف
میشیم.
اینجور نیست یه همه گردم کنار تموم شد رفت، اصلا شدنی نیست، تا ما ماییم، تناهی وجود ما این ماجرا الی ماشاءالله ادامه داریم. این حرف
کدومه؟ سیرورت رو میتونیم به جای این دیستراکشن.
نه 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 نه
بعد فرق
سیرورت فقط جنبه اون حرکتش رو داره نشون میده، در حال که اینجا داریم چکار میکنی؟ ور میدارید، لایه ور میدارید، دیستراکشن میکنید، ساخت رو داریم چکار میکنید؟ ور میدارید، ولی منهدم نمیدونم
فرق دیستراکشن با دیکانستراکشن
آمونیسی بیاد فرق
متوازن،
ولی فعلا اینجا اونجا بحث ساختار شکنی حالا مطرح شده، اینجا فعلا چی لایه برداری فعلا
ساخت گشتایی نمیشه گفت.
از کتاب خواستم چون زمینه هستش که بشونی سریع مقرد از کتاب ما اینه که یعنی سعی میکنیم فصلهای کتاب Truth and Method حقیقت رو بدشه که به انگلیسی اگر راست بستانیم هنوز به فارسی بیرون نیومده، این ترجمه این هم باید داره شد داره دیگر شماش برمیاد.
شما یه مسئله تمام راجع به کشف، این کشف نحوه برداشتن شما خودتون نکته بشه میگه همجوری یه برداشت، یعنی ناگهانی
افتاده باشه رو اینجوری برمیداری.
خب حالا اگه ما اینجوری برداریم بکشیم
چی؟ من الان هیچی نمیگم ولی شما فکر کنید.